با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب چنین کنند بزرگان نوشته ویلکاپی ترجمه نجف دریابندری خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر
شما. قربان شما. دیگه بخش آخر کتاب هستیم، رسیده بودیم به لوکرتز یا بورجا. من چند صفحه ای رو خوندم و ادامه بدم اگر اجازه میدید.
خواهش می‌کنم. داخل من
اولین شوهر لوکرتزیا جوانی اسفورتزا نام داشت و او هم از بچه های طبیعی عصر رنسانس بود و آدمی بود با ریش توپی و در موقعی که با لوکرتزیا ازدواج کرد خط مشی سیاسیش صحیح بود و عیب و ایراد دیگری هم نداشت. اما زد و 4 سال تمام حواسش پرت شد و خط مشی سیاسیش هم غلط شد و در نتیجه نالایق و بیخاصیت و خیانت پیشه از آب در آمد و طبعا لوکرتزیا هم بلش کرد. اما جوانی در جواب اتهامات خانواده بورجا حرفهایی میزد که در تواریخ معمولا به همان صورت لاتینی ثبت می شود و گویا قابل ترجمه به زبانهای دیگر نیست، یا اگر هم قابل ترجمه باشد گویا قابل چاپ نیست. این اتفاقات مربوط به همان سالی است که چزار بورجا زد برادر خود جوانی بورجا را با کارت کشت، چون این چزار مدام دنبال شر می گشت. اظهارات جوانی اسفورتزا درباره خاندان بورجا که ما خیال تکرار آنها را نداریم یک آبروریزی حسابی راه انداخت، به طوری که خانواده بورجا هنوز هم از زیر بار آن کمر راست نکرده است. ای کاش من می توانستم در اینجا به شما اطمینان بدهم که این اظهارات دروغ محض بود و بعد از واقعه طلاق دیگر محلی برای بدگویی باقی نماند، اما چه می شود کرد که 1 سال بعد واقعه اسرارآمیزی پیش آمد و آن عبارت بود از تولد یک کودک اسرارآمیز در اتاق خواب لوکرتزیا. من شخصا یقین ندارم که این بچه از بطن خود لوکرتزیا متولد شده باشد، زیرا که محل تولد اطفال دال بر هویت یا نسبت او نمیتوانست باشد. و تازه اگر هم شبهه را قوی بگیریم و بگوییم کار خود لوکرتزیا بوده است، نباید فراموش کنیم که بچه مورد بحث نوزاد خیلی کوچکی بیش نبود و نباید اینقدر محل اعتنا باشد. و اما شوهر دوم لوکرتزیا شخصی به نام آلفونسوی آراگونی بود که فرزند طبیعی آلفونسوی دوم امیر ناپل بود که او هم نوه طبیعی آلفونسوی سخی بود. پانویس: فرزند طبیعی را قبلا توضیح دادم، ولی نوه طبیعی را خدا شاهد است خودم هم نمیدانم چیست. ادامه مد: آلفونسوی آراگونی یک پسرک 17 ساله بود و بچه چندان بدی هم نبود، اما خیلی خجالتی بود و گاهی هم معلوم نیست به چه علت از دست لوکرتزیا فرار میکرد، ولی لوکرتزیا آدم میفرستاد او را میگرفتند و برش میگرداندند. ظاهرا آلفونسو به زنداری عادت نداشت و تا عادت میکرد خیلی زحمت داشت. کمی بعد لوکرتزیا پسری زایید که بلافاصله همه گفتند هیچ شباهتی با آلفونسو ندارد. اما لوکرتزیا به شوهر جوانش هم خیلی علاقه داشت و این ازدواج خیلی احتمال داشت عاقبت به خیر بشود، منتها چزاره برادر لوکرتزیا نگذاشت و هنوز هیچی نشده آلفونسو را خفه کرد. پانویس: انصاف باید داد که چزاره کمتر به دست خودش مرتکب قتل می شد و این کار را به دست میسکلتو می سپرد که از آدمهای او بود و چنان که انتظار می رود از فرزندان طبیعی پدرش هم بود. ادامه متن. سومین مرد خوشبخت آلفونسو دسته پسر دوک فرارا بود. اشکال کار این آلفونسو این بود که حلالزاده بود و راجع به حلالزادگیش خیلی منم میزد، انگار بقیه مردم حرامزاده اند چنان که بودند. بدتر از همه اول کار هم حاضر نبود لوکرتزیا را بگیرد، ولی وقتی که جهیزیه لوکرتزیا را به معادل 25 میلیون تومان رساندند و مقداری زمین هم رویش گذاشتند، با خودش گفت که دنیا ارزش این چیزها را ندارد و قبول کرد. و ما هم به هیچ وجه او را سرزنش نمی کنیم، چون گمان می کنیم هر کس به جای او بود به همین نتیجه می رسید. خلاصه در 30 دسامبر 1501 عقد ازدواج جاری شد و لوکرتزیا به طرف فرارا حرکت کرد. در بیرون شهر در قصر آلبرتو دسته برادر طبیعی دوک فرارا ماند و شب که شد لوکرتزیا بنیولیا دختر طبیعی اروکل از او پذیرایی کرد و روز بعد آلفونسو آمد او را به قصر خودش برد و در تواریخ ثبت است که در جلوی قصر کنتس کارارا و کنتس اوگوزونی و بیانکی سانسه و دینو دخترهای طبیعی زیگزوموندو دسته برادر مشروع اروکل خودمان به او خوش آمد گفتند. لوکرتزیا از همان اول احساس کرد که به خانه خودش وارد شده است. قهرمان داستان ما 17 سال آخر زندگیش را در فرارا همچون زن وظیف شناس آلفونسو باقی ماند و همه تاریخ نویسان معتقدند که از این بهتر نمیتوانست باشد. لوکرتزیا به کلی لوکرتزیای دیگری شد. خودش را به کارهای خانه مشغول میکرد و به گلدوزی و دستگیری از مستمندان و دینداری و کارهای دیگری از این قبیل میپرداخت. پدر لوکرتزیا در سال 1503 درگذشت. البته در این جریان هم آنهایی که میدانید دست از بدگویی بر نداشتند و گفتند که طرف را مسموم کردند و حتی یک مرجع صلاحیت دار گزارش داد که در اتاقش هنگام مرگ 7 شیطان دیده شده است. من شخصا حدس می‌زنم که شیطان‌ها برای خاطر رودریگو آمده بودند. بعد از این جریان دیگر زندگی چزاره به کلی بیریخت شد و کاربارش از هم پاشید تا اینکه چند سال بعد در اسپانیا جهان را بدرود گفت. اما لوکرتزیا بالاخره دوشس فرارا شد و در سال 1505 که اروکل مرد و آلفونسو بر تخت شاهی نشست کارش باز هم بهتر شد. آلفونسو هم اصلا آدم عوضی و الکلی خوشی بود و مدام یا سرش به کارخانه توپسازیش گرم بود یا داشت با این و آن جنگ میکرد. لوکرتزیا و آلفونسو 5 بچه پیدا کردند که 4 تاشان پسر بودند و در نتیجه یکیشان دختر بود. ولی خیال میکنید لوکرتزیا با داشتن این همه بچه اوقات بیکاریش را چگونه میگذرانید؟ اصلا آنطور که شما خیال کردید نیست. لوکرتزیا سخت به فرهنگ رنسانس علاقمند شده بود و به آن چسبیده بود. با تمام این حرفا کشور فرارا درست در مرکز این فرهنگ قرار داشت. لوکرتزیای بیچاره وقتی چشمش را باز کرد دید چه بخواهد و چه نخواهد این وظیفه به گردنش افتاده است. پانویس: لوکرتزیا زن بی سوادی نبود، بلکه خیلی هم اهل مطالعه بود و طبق اسناد موثق 17 جلد کتاب در خانه داشت که همه جلد مخمل ارغوانی داشتند. ادامه متن. از طرف دیگر شعرهای بسیاری او را در اشعار خود تحسین کردند و مدایح زیادی برایش سرودند، به خصوص موقع غذا خوردن. البته در اینجور مواقع لوکرتزیا هم نمک نشناسی نمی کرد و طاقه های پارچه به شعرها سله می داد. اما آنطور که من شعرها را می شناسم ازشان بعید نبوده است که بی خود و بی جهت مرتباً مدح بر و رو و پاک دامنی و عفت و حجب و حیای لوکرتزیا را بگویند و همین اصرار آنها بر سر این مطلب آدم را به شک می اندازد که شاید حقیقت مطلب از قرار دیگری بوده است. در میان آنهایی که شهادت دادند که لوکرتزیا زن بسیار شایسته‌ای بوده است، یکی لودریگو آریست توی کبیر است که اثر جاودانیش اورلاندوی خشمگین جای مهمی در ادبیات جهانی دارد. البته تا آنجا که مردم از اینجور ادبیات خوششان می آید و بدون شک شما حق دارید تعجب کنید که چرا یک نفر آدمیزاد باید بنشیند و 83 فصل درباره موضوعهایی که اصلاً وجود خارجی ندارند شعر بگوید، ولی ظاهراً جاهای مهم در ادبیات جهانی از همین راه‌ها به دست می‌آید. اما اینکه لوکرتزیا مدت درازی با یک شاعر دیگر دربار فرارا که جوانک خوش‌قیافه با نمکی بود و پیترو بمبو نام داشت دوست بود و با هم شعرخوانی و از این کارها می کردند کاملا حقیقت دارد و ما چون طرفدار حق و حقیقت هستیم نباید این مطلب را بپوشانیم. این پیترو بمبو ظاهرا آدم جالبی بوده است. گیرم اشخاص درباره دورانهای اولیه زندگانی او اظهارات نامربوطی می کردند. خلاصه اینکه بعد از آشنایی شاعر جوان با لوکرتزیا آلفونسو اوقاتش تلخ شد، منتها نه به علت حسادت بلکه به دلایل کاملا خصوصی که به حرفهای نامربوطی که درباره پیترو بمبو زده می شد مربوط می شود. ولیکن ما چون تحقیقات کافی در این خصوص نکرده ایم به خودمان اجازه نمی دهیم از این دلایل اسم ببریم. اما تحقیقات ما نشان می دهد که عاقبت پیترو بمبو با عجله شهر را ترک می کند و ناپدید می شود و این خود دلیل دیگری است بر این که میان لوکرتزیا و شاعر جوان هیچ رابطه ای سوای شعر و ادب وجود نداشته است. کسی چه می داند؟ شاید هم پیترو برای گردش به اوربینو می رفته است. در تاریخ آمده است که لوکرتزیا به ارکول استتزی هم بی علاقه نبوده است. این شخص اخیر چیز نیشداری به زبان لاتینی نوشته و در آن لوکرتزیا را به گل سرخ تشبیه کرده است. من تقریبا یقین دارم که ارکول قصد بد داشته و در این تشبیه مطلب زننده‌ای وجود دارد، ولی فعلا وارد این بحث نمی‌شوم. ارکول غالب اوقات احساساتش را پیش خودش حفظ میکرد تا اینکه یک روز او و لوکرتزیا در حالی که بازو در بازوی هم انداخته بودند قدم زنان از میان باغها و جنگلهای دوک میگذشتند که ناگهان، یعنی صبح روز بعد، جسد بیجان ارکول نزدیک قصر پیدا شد. اما هیچ معلوم نبود که در آن لحظه داشته می آمده یا می رفته. خدا کند که اقلن داشته می رفته. باری من هنوز هم معتقدم که لوکرتزیا و ارکول شخصا هیچ قصد بدی نداشتند و خوب هم می دانم که شما الان خواهید پرسید پس توی جنگل چه کار داشتند، ولی من هیچ وقت جواب سوالات نامربوط را نمی دهم. فردریک کبیر. در بامداد روز 24 ماه ژانویه سال 1712 در شهر برلین در آرامشی زائد الوصف فرو رفته بود. در بامداد روز 24 ماه ژانویه سال 1712 شهر برلین در آرامشی زائد الوصف فرو رفته بود. همه چیز در صلح و صفای محض به سر می برد و زندگی مسیر عادی خود را طی می کرد. پانویس این را می گویند قطعه ادبی درجه یک. ادامه متن. نزدیک ظهر فردریک از مادر متولد شد. پانویس البته هم با شماست، بید کلمه مادر در اینجا ضرورت ندارد، لیکن نویسنده لازم دید این نکته را تصریح کند. کار از محکمکاری عیب نمی کند. ادامه متن. فردریک کبیر یا فردریک دوم سومین پادشاه کشور پروس بود. این فردریک پسر فردریک ویلهم اول بود و او هم به نوبت خود پسر فردریکی دیگر بود. پانویس چون خارج از نوبت به هیچ وجه امکان ندارد کسی پسر کسی باشد. ادامه من و او هم در موقعی که بچه بود از بغل دایش با کله به زمین خورده بود و گویا مخش عیب کرده بود و بدتر از آن اینکه بعد هم یک سگک کفش را درسته قورت داده بود و سپس نخستین پادشاه کشور پروس شده بود. در تاریخ انواع و اقسام فردریک یافت می شود، ولی فقط چند تن از این فردریک ها مثل فردریک های خودمان از خاندان هوهنتزو برلن هستند. مثلا فردریک بارباروسا و نوش فردریک دوم، غیر از فردریک دوم خودمان، از خاندان هوهنشتافن بودند. این دو خاندان هر دو نجیب بودند، ولی تاریخ نویسان هنوز نتوانستند در این مسئله رأیشان را یکی کنند که از این دو خاندان کدام یک نجیب تر بودند. درباره نجابت هر دو خاندان مردم زیاد حرف می زنند. اما علاوه بر فردریک در این خاندان ها افراد مهم دیگری هم داریم، مثل اوتو و رودولف، و همه اینها هم امپراتور آلمان بودند. اشکالی که هست این است که متاسفانه چیزی به اسم امپراتوری آلمان وجود نداشت. شما هیچ همچه چیزی شنیده اید؟ موضوع قدری غیر قابل فهم به نظر می رسد، اما شما نگران فهم خودتان نباشید، چون که برای اشخاص معمولی خیلی عادی است که در فهم همچون مسئلهی در بمانند. اگر آلمانی بودید مسئله را می فهمیدید و هیچ هم احساس درماندگی نمی کردید. آدم باید آلمانی باشد تا بداند دنیا دست کیست. فردریک در سال 1713 که به تخت نشست، مشی اقتصادی بسیار سختی در کشور اعلام کرد و در نتیجه در میان مردم محبوبیت فراوانی به دست آورد. از زمان فردریک به بعد عده زیادی از زمامداران توانستند با این قبیل سختگیری ها کسب محبوبیت کنند. در زمان فردریک عده زیادی از مردم بیکار بودند، اما فردریک مسئله بیکاری را هم حل کرد بدین ترتیب که توی کوچه و خیابان دنبال آدم بیکار میگشت و همین که پیدا میکرد با تخماق یک ضربه پس کلش میزد، فوراً از او رفع بیکاری می شد. البته باید اعتراف کرد که این روش با موازین علمی منطبق نیست، ولی خب روش مؤثری بود. روش های علمی این عیب را دارند که غالباً مؤثر نیستند. روش های مؤثر هم گاهی علمی نیستند، ولی این عیبشان محسوب نمی شود. فردریک ویلهم اول آدم خیلی کهنه پرستی بود. مثلا 14 بچه داشت و انتظار داشت که بچه هایش با ادب هم باشند. پانویس فردریک بالاخره نفهمید که بچه با ادب اصلا اولا پیدا نمی شود و ثانیا اگر هم پیدا بشود چیز مزخرفی است. ادامه متن. همچنین به افراد خانوادهش خیلی سخت میگرفت و با آنکه شغلش طوری بود که درآمدش بد نبود و دستش به دهنش میرسید، همش کلم پخته به خورد بچه ها میداد و یک شاهی پسنداز میکرد و پولهایی را که به این ترتیب جمع میکرد به مصرف استخدام افراد غول پیکر در گارد پوتسدام میرساند. البته مسلم است که افراد غول پیکر چشمشان پرسوتر است و چون قدشان بلند است دشمن را از فاصله دور بهتر میبینند، ولی این عیب را هم دارند که چون هیکلشان درشت است دشمن هم از دور آنها را بهتر میبیند و چون این بهتر دیدن به آن بهتر دیدن در میرود، فقط مخارج گزاف نگهداری افراد غول پیکر گردن آدم میماند. بنابراین ملاحظه میکنید که فردریک ویلهم از خورد و خوراک افراد خانوادهش میزد و پول جمع میکرد و بعد آن را به باد فنا میداد و با همه اینها مدعی بود که مغز اقتصادی دارد. این را میگویند مغز سیاسی. اما فردریک دوم به پدرش چندان شباهتی نداشت. اولا علارغم اقدامات مجدانه‌ای که به عمل آمد، این بچه آخرش اهل سواد و ادب از آب در آمد. بچه که بود خواندن و نوشتن و اندیشیدن را به زبان فرانسه یاد گرفت، یا لااقل می اندیشید که به زبان فرانسه می اندیشد. البته اگر این یک اندیشه را هم به زبان فرانسه می کرد کاملا حق با او بود، ولی کسی خبر ندارد. آنچه خبر داریم دیکتش چندان تعریفی نداشت. فردریک در همان اوان کودکی شروع کرد به نیلبک زدن. پدرش وقتی که دید فردریک کبیر در ایام صغارت دارد نیلبک می زند، کم کم چپ چپ به او نگاه کرد. ولی چیزی نگفت. مقصودش این بود که فردریک خودش خجالت بکشد و نیلبک را کنار بگذارد. اما فردریک به خرجش نرفت. در نتیجه جرأت پیدا کرد و علاوه بر نیلبک زدن شروع کرد به شعر گفتن. از بخت بد شعرهایش هم خیلی چرند بود. پانویس. یک بار فردریک کبیر از ولتر خواست درباره یکی از اشعارش نظر بدهد. ولتر به او نوشت این اشعار برازنده شخص شماست، اینطور که از قرائن و امارات برمی آید مقصود ولتر درست روشن نیست. ادامه مد. پیداست که خیلی از جوانها از همان قدیم شعرهای چرند می گفتند. پدر فردریک از این بابت خیلی اوقاتش تلخ شد و دستور داد که فردریک را به نان و آب خالی ببندند، یعنی جیره کلم پختش را قطع کرد. اما این تنبیه به خرج فردریک کبیر نرفت. در نتیجه فردریک اول یک لگد زد و فردریک دوم را از پله ها پایین انداخت و از قیزش میخواست با بند پرده او را خفه کند که نگذاشتند. در هر حال فردریک صغیر از این قضایا جان به در برد و کبیر شد. از همه اینها گذشته فردریک بچه کثیفی هم بود و پدرش هرچه داد میزد که بچه نباید کثیف باشد به خرجش نمیرفت. بالاخره پدرش گفت که دیگر آبرو برایش نمانده، چون که بچهش نیلبک زن و شاعر شده و کثیف هم هست. تاریخ در این قضیه با فردریک ویلهم هم داستان است. فردریک میخواست پرنسس امیلیا سوفیا الیونورا شاهزاده خانم انگلیسی را بگیرد، ولی پدرش پرنسس الیزابت کریستینا شاهزاده خانم برونسویک بورن را برایش گرفت. فردریک هم لج کرد و فقط سالی یک بار سری به پرنسس الیزابت میزد و از او میپرسید حالت چطور است و او جواب میداد خیلی بد. اما پرنسس امیلیا سوفیا الیونا از این قضیه دلشکسته شد و در 60 سالگی دق کرد و مرد. تقصیر خودش بود که بی جهت غصه می‌خورد. در حق خودش ظلم کرد. ویلهلمینا خواهر فردریک هم زن شاهزاده بایروت شد که توک زبانی حرف می‌زد. پانویس. البته توک زبانی حرف زدن مسئله‌ای نیست و ولی آدم زبانش آلمانی باشد و تو که زبانی هم حرف بزند کار مشکل می شود. ادامه متن. فردریک هم در سال 1740 به پادشاهی رسید و به محض آن که چنین شد کتابی نوشت در اثبات اینکه دروغ گفتن و دغلی و راهزنی کارهای بدی هستند و سعادت هم فقط از راه کمک به دیگران به دست می آید. پانویس: این مسائل همیشه محتاج به اثبات بودند. ادامه متن. سپس سرزمین سیلزی را از چنگ ماری ترز ملکه اتریش که به او ملتجا شده بود درآورد و فردریک کبیر نامیده شد. در جنگ‌های سیلزی بارها به طرف فردریک کبیر تیراندازی کردند ولی همه تیرها به خطا رفت. در عوض بیشتر تیرهایی که به طرف سربازان انداختند به هدف رسید. در نتیجه عده زیادی کشته شدند ولی خب در عوض عده زیادی هم زنده ماندند. در ایام فراغت بین جنگ ها فردریک کبیر از ولتر پذیرایی می کرد. یک بار ولتر رویش را زیاد کرد و در حدود 3 سال در دربار فردریک ماند. فردریک هم دستور داد جیره شکر و شکلات او را قطع کردند تا ولتر بفهمد که شکر و شکلات علف خرس نیست. بعد گویا ولتر چند تکه شمع لازم داشت و آنها را از شمعدان‌های اتاق انتظار فردریک برداشت. فردریک فهمید و گفت ولتر دزد است. ولتر هم گفت اگر من دزدم دست کم موقع حرف زدن مثل فردریک فعل ناقص به کار نمیبرم. در نتیجه میانهشان به هم خورد. حقیقت این است که فردریک دوستایی فعل ناقص به کار برده بود ولی تقصیر خودش بود که سر به سر آدم بددهنی مثل ولتر می گذاشت. اصولا نویسندگان بزرگ را نباید ملاقات کرد، همان خواندن آثارشان کافی است. فردریک به عالم علم و فرهنگ هم خدمات شایانی کرد، بدین ترتیب که یک نفر به اسم موسیو موپرتیوس فرانسوی را به ریاست فرهنگستان علوم برلن منصوب کرد. مسلماً موسیو موپرتیوس آدم مهمی بوده است وگرنه به این مقام نمی رسید، به خصوص که این موسیو موپرتیوس یک بار به لاپونی مسافرت کرده بود که مدار و نصف النهار آنجا را اندازه بگیرد و ثابت کند که زمین در ناحیه قطب قدری پخ است. البته گویا پر بیرا هم نمی گفت، منتها بعد از آن که این مسئله را ثابت کرد رفتارش یک جوری شد که انگار خودش مخصوصاً کره زمین را در ناحیه قطب پخ کرده است، در صورتی که هیچ با عقل جور در نمی آید که یک نفر آدم به تنهایی بتواند این کار را بکند. به علاوه به فرض که آدمی هم پیدا بشود و چنین کاری بکند، تازه حماقت خودش را ثابت کرده است، چون که پخ بودن کره زمین در ناحیه قطب نه تنها فایده به حال کسی ندارد بلکه حتی دیده هم نمی شود. خب بقیه بخش فردریک رو بذاریم برای فردا دیگه. آیه تموم شد. متشکرم از شما و صبر و تحمل شنوندگان عزیز. روز شما بخیر.
بسیار جذاب. خواهش می‌کنم.
متشکرم. خداحافظ.